الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدا رو شاکرم که این توفیق نصیبم شد امروز خدمت شما دوستان عزیز برسم. انشاءالله که این جلسه برای همه ما جلسه شادی بخش و توأم با خاطره خوبی باشه. عنوان بحث رو همه دوستان ملاحظه کردن توی تبلیغاتی که بوده به عنوان چرا اسلام. همه انسان‌های روی کره زمین یک عقیده ای دارن که اون عقیده براشون محترمه. شما هیچ انسانی رو نمیتونید پیدا کنید که بی عقیده باشه. من یه دونه انتقاد از شما جوونا دارم. خیلی ببخشید بحثمو با انتقاد شروع کردم. اصلا تو فن سخنوری و سخنرانی صحبت رو با انتقاد شروع کردن این کار صحیحی نیست، کار درستی نیست. ولی شما انشاءالله که به من اجازه میدید که بحثمو با این انتقاد شروع کنم. انتقاد ما از شما جوونا اینه، یعنی من برخلاف خیلی ها که صدها انتقاد به شما جوونا میکنن، به پوششتون، به آرایش سرتون، به روابطتون، به گوش دادنی هاتون، به خوردنتون، اتفاقا من هیچ کدوم از اینها رو انتقادی ندارم بهش. یه انتقاد فقط به جوان ما وارده. اون انتقادم اینه که چرا جوانهای ما دین خودشون رو با تحقیق شخصی خودشون انتخاب نمی کنن. اگر این حل بشه بقیه مسائل خود به خود حل میشه. ما انتقادمون از جوانهای مسلمان و شیعمون اینه که چرا اکتفا کردید به دین پدر و مادریتون. حالا من نمیدونم تو این جمع همه مسلمانن، اقلیت مذهبی هست، سنی، شیعه، طرف صحبت هم همه هستن، ولی غالبا شما بچه شیعه هستین دیگه. شماها چرا شیعه اید؟ انصافا اگر پدر شما مسیحی بود آیا باز هم شما مسلمان و شیعه بودید؟ آیا اگر پدر من یهودی بود، من در یک خانواده اسرائیلی صهیونیست به دنیا اومده بودم، بازم من شیعه بودم؟ اگر در یک خانواده سنی در بلوچستان ایران، در کردستان من متولد شده بودم، آیا سنی بودم، شیعه بودم، چی بودم؟ شما میدونید یکی از اعتقادات ما اینه که شب اول قبر پرسش هایی از ما دارند. بعد از اینکه همه میرن تنها میمونیم، این چند تا پرسش رو باید جواب بدیم. اولین پرسش اینه که من ربک، پروردگارت کیه؟ قاعدتا ماها باید جواب بدیم پروردگارمون الله. شما فکر میکنید تا ما گفتیم الله اونجا ملائکه میگن خب یه کف مرتب برای این بزنید احسن باری کلا چه خوب جواب داد؟ نه، بلا فاصله سؤال دوم رو مطرح میکنن، چرا الله؟ چرا غیر خدا رو نپرستیدی؟ والا ما از بچگی خب همه گفتن الله و خدا دیگری، کسی چیز دیگری نگفت که. در جواب ما میگن پس اگر شما مثلا 5000 کیلومتر اون ورتر مرزهای شرقی ایران در هندوستان در یه خانواده گاو پرست به دنیا اومده بودی، پس خدای تو الان چی بود؟ الان میدونید خیلی ها توی هندوستان هستن، امروز نمازی که خوندن تو نمازشون گفتن سبحان ربی الگاو و به حمده، گاو میپرستن. میلیون ها انسان گاو پرستن، حتی موش پرست. من یه موقع فیلمشو تو تلویزیون دیدم که در هندوستان افرادی هستن اینها موش پرستن، معابدی دارن، تو این معبد 20,000 تا موش همینجور رهاست، افراد نذر و نیاز میکنن برای موش ها، موش رو خدای خودشون میدونن. افراد نشسته بودن تو این معبد، موش ها از سر و کله اینا بالا میرفتن، به اینا قضا میدادن، به اینا نذری های خودشون رو میدادن با یه حالت تقدسی با این موش ها. شما تله موش اگر ورداری ببری اونجا حکم اعدام شما صادر میشه. مرگ موش ببری به اینا نشون بدی، انگار مرگ خدا به اینا نشون بدی. اون دو تا فرشته با ما میگن تو اگر هندوستان بودی پس دین چی بود؟ ما قرار نیست کسی رو شانسی و تصادفی بهشت ببریم. دلیل داری دلیلتو بگو، دلیل نداری گرز آتشین بزنیم تو فرق سرش. این همینجور چون باباش مسلمون بوده مسلمونه، این چون مادرش مسلمون بوده مسلمونه، این چون فامیلش مسلمون بودن شیعه بودن شیعه است. این که ارزش نداره، فایده نداره. که پیامبرت کیه؟ ما میگیم پیامبر اسلام. سوال دوم اینه به چه دلیل؟ اگه بگی بابام علی آقا بود، مادرمون فاطمه خانم بود، بابا بزرگمون آمشتقی بود، مادر بزرگمون سکینه خانم بود، که دلیل اینا دلیل نمیشه برای ما. تو چرا میگی پیامبر اسلام به عنوان پیامبر من؟ اگر در یک خانواده ارمنی بودی، یهودی بودی، زرتشتی بودی، بودایی بودی، شینتویی بودی، اون وقت دینت چی بود؟ مکتبت چی بود؟ همینجور بقیه سوالات. یه دونه انتقاد ما به نسل جوانمون داریم، همین یه دونه انتقاد، که آی جوانا چرا خودتون تحقیق نمی کنید؟ چرا خودتون بررسی نمی کنید؟ چرا خودتون نمیرید کتابهای همه ادیان رو بخونید؟ ما ترسی نداریم، شما برید انجیل بشینید بخونید، وحشتی نداریم. به شرط اینکه دو صفحه انجیل خوندی یه صفحه هم بیای پیش من قرآن بخونی، همینجور سرتو بندازی پایین برید انجیل و کلیسا، خب نه، ما میگیم موازنه برقرار بشه. من خیلی جوونا تو همین تهران بودن، خودم انجیل خریدم بهش دادم، گفتم بیا بشین انجیل بخون، ما که ترس و وحشتی نداریم. دو صفحه انجیل بخون، یه صفحه قرآن، دو صفحه انجیل، یه صفحه قرآن، دو روز کلیسا برو، یه روزم بیا مسجد پیش من، بعد هر دینی که انتخاب کردی اون دین درسته. ما وحشت نداریم. یه مدرسه من رفتم، مدیر مدرسه گفت آقا به داد اون برس. گفتم چی شده؟ بچه‌ها میخوان مسیحی بشن، چه اتفاقی مگر افتاده؟ گفت آره اینجوری شده و ارتباطی برقرار کردن اینا. گفتم درود بر جوانای مدرسه شما، من تازه یه مدرسه درست حسابی پیدا کردم، یه جوانای خوب پیدا کردم، به درد بخور پیدا کردم. اصلا جوان خوب همینه که بره بگه طرف مقابل من هم چی میگه. گفت آقا شما هم که با اینا هم دست شدی. گفتیم خب کار درست میکنن، ما بیاییم حرفای خودمونو بزنیم. دشمن که هیچ وقت لال نمیشه، که دهان دشمنو که نمیتونیم ببندیم، دست و پای جوونامون هم که اشتباهه ببندیم. بگیم جوون هر جا میخوای بری برو، حرف هر کسو میخوای بشنوی بشنو، اما ما اینجا حرف داریم، موازنه باشه ها. اصلا ما میگیم شما اونجا بیشتر برو، پیش ما کمتر بیا، اما این ارتباط باشه. جوانای بودن، من خودم بهشون کلیسا معرفی کردم، آجون کلیسا فلانجا میری، فلان ساعت هم برنامه شونه، بعد شبش هم بیا با هم دیگه میشینیم صحبت بکنیم. آتشکده زرتشتی ها میخوای فلانجا برو باهاشون هم صحبت بکن، خانقاه دراویش میخوای بری، اینها این آدرس خانقاه دراویش، شب جمعه فلانجا فلان ساعت برنامه دارن، رفتی اونجا شب شنبه بیا با هم دیگه منم باهات صحبت دارم. بعد خودت هر چی تصمیم گرفتی. لا اکراه فی الدین، دینو که نمیشه اجبار کرد به کسی، افراد خودشون باید اسلام رو بپذیرن، خودشون باید دین رو بپذیرن. این مطالبه جدی دین از ماست. ما امروز میبینیم تو این عرصه یه مقدار کار کم میشه. من اینجا صراحتاً عرض میکنم، ما از جوان پپه بابوی بله قربانگو خوشمون نمیاد، جوانی که هر چی بهش بگن بگه چشم خیلی ممنون متشکر. این جوانی که تا بهش بگیم نماز بخون بپره نماز بخونه، یه نفر دیگه مسخرش بکنه بگه چرا نماز خوندی، نمازو میذاره کنار. دختر خانومی که تا بهش بگن با حجاب باش، با حجاب بشه، دو نفرم حجابشو مسخره کنن حجابو میذاره کنار. این فایده نداره. من چند تا خاطره زیبا تو عمرم دارم، این خاطرات خیلی برام قشنگه، یعنی 4-5 تا خاطره است که همه عمرمون یه طرف، این 4-5 تا خاطره یه طرف. یکی از اون خاطره ها مربوط به شبی میشه که ما این لباسمون رو عوض کردیم، چون ما که از موقعی که به دنیا اومدیم که با این لباس ها به دنیا نیومدیم، که ما اولش مثل شما لباس آدمانه تنمون بود، حالا الان لباس ملائکه و فرشته ها تنمون رفته، ولی خب اول ما آدم بودیم. اون شبی که میخواستیم لباس رو عوض کنیم، یه هفته قبلش من فکر میکردم که خب حالا چرا من این لباس رو عوض کنم، چه علتی داره، چه دلیلی داره، خب کچلوان مگه چه اشکالی داره. رفقا به من مسخره میکردن بعضیا، بابا حال داری فکر میکنی امام خمینی اینو پوشیده بپوشتی؟ گفتیم خب پوشیده باشه، اگه یه جوانی فردا تو خیابون جلوی منو گره گفت آقا این چیه گذاشتی رو سرت اینجوری، مثلا این پارچه رو پیچوندی رو سرت، اینو سرت درد میکنه اینو گذاشتی، چه اتفاقی افتاده؟ من چی جواب بدم؟ بگم امام خمینی میپوشید. میگه خب چرا اون پوشید؟ آقای مطهری هم پوشید. خب چرا اون پوشید اصلا؟ یه هفته من فکر میکردم تا به نتیجه رسیدم که به این ادله و دلایل پوشیدن این لباس مناسبه. رو بحث حتی پوشش لباس هم من به شما میگم، شما فکر بکنید هر لباسی دلتون خواست بپوشید، دین تأیید میکنه به شرطی که پشتوانه فکری داشته باشه. شما فکر بکنید هر موسیقی دلتون خواست گوش بدید، اون موسیقی حلاله، موسیقی که پشتوانه تعقل پشتش باشه، حداقل بتونی 30 ثانیه دفاع عقلانی از این موسیقی بکنی، والله قسم دین میگه اون موسیقی حلاله. مگر دین میخواد خلاف عقل صحبت بکنه؟ آقا پسرها هر آرایشی میخوان موی سرشون رو انجام بدن بیان بیرون، به شرطی که بتونن 30 ثانیه دفاع عقلانی از این آرایش بکنن، از این موی سرشون بکنن، بلند کوتاه هر جوری هست، هر جور خواستید اشکالی نداره، بیایید بیرون دفاع بکنید منطقی. دلم خواست، فکر نمیکنم خیلی کلمه قشنگی باشه، من دلم میخواد این کارو بکنم. حالا جالبه بعضیا اینجا به ما شاکی میشن، میگن که ما چجوری همه کارهایی که میخوایم بکنیم دفاع منطقی داشته باشیم. من نمیدونم، ما حرف منطقی میزنیم، بعضیا به ما گیر میدن، بگیم هر کاری دلتون میخواد بکنید، که خب اون نمیشه انسان چنین پیشنهادی رو بده، منطقی نیست. نتیجه این که ما این لباس رو یه هفته فکر کردیم چی شد؟ خوب دقت بکنید، جالبه. البته داستان اصلی که میخوام بگم هنوز نرسیدیم. بعد از یه هفته خب ما لباس رو پوشیدیم، گذشت تا 2 سال پیش. 2 سال پیش همین روزا بود، من یکی از رفقا از قوم اومده بود دیدن من، این خب همین از این لباسای ما تنش بود، اومد در خونه و من دیدم کت‌شلوار پوشیده، 2 مرتبه لباس آدمی پوشیده. گفتم فلانی چرا این لباست اینجوری شد؟ تو که گاهی بابا بعد از این فیلم مارمولک مگه میشه با لباس آخوندی تو این خیابونه تهران را رفت؟ همه میگن مارمولک، آج آقا مارمولک مارمولک. ببینید چون استدلال برای لباسش نداشت، 2 تا مارمولک گفتن لباسش عوض شد. اینجور آدم ها 2 تا اهانت به دینم بکنن، دینشون هم عوض میشه. مگه به ما نگفتن مارمولک؟ چرا اینقدر تو این خیابونا به ما گفتن مارمولک؟ هر باری میگفتن من قرص محکمتر میشدم تو لباسم. چرا؟ چون لباسم رو از دهان مردم نگرفته بودم، از نگاه مردم نگرفته بودم، لباس من پشتوانه عقلانی داشت، رو اون پشتوانه عقلانی خیالم راحت. حالا بگه مارمولک، هر چی میخواد بگه. بعضیشون البته جوابهای خیلی ناجوری هم شنیدن، و من اینو بگم به شما، با هر کی میخواید شوخی کنید شوخی کنید، یه دور ماها رو یه مدار خط بکشید، اینجا زیاد خیر میبینه کسی بخواد شوخی بکنه. معمولا ما تو هیچی دیگه دستمون باز نباشه، تو این جواب دادن و از پس شوخی بر اومدن و یه مقداری حرفه‌ای عمل میکنیم. خاطره دومی که میخوام بگم خیلی جالبه اینه، یه دانشجویی سال گذشته تابستون اومد گفت حاج آقا من 2 ساعت وقت شما رو میخوام بگیرم. چشم، ما که وقتمون 24 ساعته مال شما جووناست، حالا این 2 ساعتش هم شما میخواید بگیرید. من این لباس خودمون رو معرفی کنم، لباس ما خدمت به دین مردم در 24 ساعت شبانه روز بدون منت و بدون مزد، این لباس ماست. حالا شما از ما کار نمیکشید، اون دیگه تقصیر شماست، انصافا کار نمیکشید از ما. ما توقعمون اینه که جوونا واقعا بیان سوال بپرسن، انتقاد بکنن. ما از سوالات شما وحشت نداریم، ما زمانی وحشت داریم که سوالات تو سینه های شما بمونه، تو افکار شما بمونه، خدای ناکرده این سوالات بگند بوی تعفنش بلند بشه. ما از سوال ترسی نداریم، خط قرمز هم که تو دین نداریم که بگیم جوون تا اینجا میتونی سوال بپرسی، از اینجا به بعد حق سوال نداری. نه آقا، هر چیزی رو میخوای بیای زیر کارد جراحی بذار، سوال بپرس، انتقاد بکن، حرف بزن، وحشتی نیست. من این خاطره قشنگو گوش بدید، جوان دانشجوی بود گفت 2 ساعت اومد نشست اون ور میز، ما هم این ور میز. گفت حاج آقا این 2 ساعت رو حرف نباید بزنی. یا باشه چشم، من 2 ساعت رو ساکت میشینم حرف نمیزنم. این کارد رو در آورد، حالا کارد من میگم در اصطلاح میخواییم استعاره‌ای بگیم، این چاقو رو در آورد گذاشت از رو مفهوم خدا، بیرحمانه پاره کردن. اصلا خدا داریم؟ خدا نداریم. کی گفته خدا هست؟ خدا از کجا معلوم یکیه؟ حالا دوتا باشه چی میشه؟ پنج تا باشه چی میشه؟ خدا عادله؟ کی گفته عادله؟ 50 تا دلیل آورد که خدا عادل نیست. خدا اینجا من اینجوری خلق کرد، اینو اینجوری کشت، اونو اونجوری میراند، اونو اونجوری بدبختش کرد، من توی خانواده فقیر، من حافظم اینه، استعدادم اونه، قیافم اینه، قدم اینه، نمیدونم انواع و اقسام ادله ها آورد. شیطان رو خلق کرد، چرا نگرش داشت، چرا بهش قدرت داد، چرا منو الان آفرید، منو چرا با این امتیازات نیافرید. انبیا، آیا پارتی بازی در خلقت انبیا و ائمه نشده، به اونها امتیازات اضافه ندادن؟ اومد تا رسید به قرآن و دین، و کی گفته قرآن تحریف نشده؟ غنا و موسیقی و رقص و شادی و آواز و خنده و ارتباط دختر و پسر و همه اینا رو ریز ریز کرد. شما چرا نمیذارید ما موسیقی گوش بدیم؟ ما با موسیقی میخوایم شاد باشیم. شما آخوندها چش دیدن جوون شادو ندارین، من فقط شادیم با این موسیقی هست. چرا شما نمیذارید ارتباط دختر و پسر باشه؟ من فقط به این ارتباط زنده ام، به عشق این ارتباط نفس میکشم، اصلا به عشق این ارتباط دارم درس میخونم، اصلا به خاطر این ارتباط چیکار کردم؟ ولای شده، بهمان شده، همه اینا رو ریخت تو این 2 ساعت. گفت حالا حاج آقا شما این حاضلی که من ریختم به همو شما جمعش کنید تحویل من بدید. اینقدر من لذت بردم، اینقدر لذت بردم. ما دوست داریم همه جوونامون اینجوری باشن، همه جوونا اینجوری باشن، ولی ما از اینجور جوونا تو عمرمون به تعداد انگشتان دست هم متاسفانه ندیدیم. بله شما به من الان میدونم انتقاد میکنید، خب تقصیر خدا شما آخونداست، شما آخونده یه جوری فضا رو باز نکردید، شما چند تاتون اومدید با ما بشینید بحث بکنید فضا باز بشه، من با 2 تاتون یه جا اومدم بحث بکنم، چنان زدید تو پروبالمون، در و داغونمون کردید، ما دیگه گفتیم عمر داریم دیگه کنار این آخونده نریم. بله اینم به شما حق میدم، ولی خب دیگه حالا همه که یه جور نیستن که سومی جو میرفتی، چهارمی جو میرفتی، پنجمی جو میرفتی، بالاخره پیدا میشه کسی که جواب بده به انسان. من انقدر لذت بردم از این جوون، گفتم هیچ ترسی نداریم، بفهمو شما کدومشو دوست داری الان کار کنیم با هم. میخوای سر حجاب بشینیم 4 ساعت با هم صحبت بکنیم؟ چون بودن دختر خانومایی که سر بحث حجاب ما در یک جلسه 4 ساعته نشستیم، حجابو مطرح کردیم، همشون هم قبول کردن، کسایی که سرسخت مدافع بی‌حجابی بودن. هر کدوم میخوای بیام، گفت من روی این قرآن خیلی حرف دارم. شما میدونید این قرآنی که ما داریم تنها کتاب آسمانیه که تحریف نشده. خود یهودی ها خودشون معترفن که توراتی که دستشون امروز، عهد عتیقی که دارن تحریف شده است، خودشون معترفن. مسیحی ها خودشون اعتراف دارن که اناجیل اربعه و عهد جدید تحریف شده است. زرتشتی ها معترفن که کتاب اوستا، گات ها، اوپانیشاد ها، مجموعه های دینی که دارن اینا تحریف شده است. تنها کتاب آسمانی که ما قرص و محکم میگیم 1400 سال یک واوش کم و زیاد نشده قرآنه. گفت آقا من اینو نمیتونم قبول کنم. کی گفته قرآن تحریف نشده؟ شاید قرآن زمان پیغمبر یه چیزای کم داشته، اضافه شده. باش میشینیم با هم صحبت میکنیم، ترسی نداریم، پراسی نداریم. اگر شما راست گفتی، خب ما حرف شما رو قبول میکنیم، ما که تعصب و عناد بی خودی نداریم. سر موسیقی شما بحث دارید، بیاد بشینید با هم صحبت میکنیم. شما منو قانع کردید من سیدی های شما رو بگیرم بشینم گوش بدم. اگه تونستی قانع بکنی خب چه اشکالی داره، ولی اگر ما هم قانع کردیم شما بیاید این حرف رو گوش بدید. دختر خانمایی که رو حجاب بحث دارن بیان بشینن بحث بکنن، ما رو قانع کردن، ما فردا زن و بچه و مادر و خواهر خودمونم بی حجاب بیاریم بیرون. چون ما سعیمون همیشه بر این بوده اون چیزی که به مردم میگیم سعی کنیم جلوتر از مردم عمل بکنیم، سعیمون این بوده، نمیگم همیشه تونستیم، نه خیلی جاها شما مردم جلوتر از ما بودید، اما سعیمون این بوده که اگر من اینجا میخوام به مردم بگم شما 5 رعایت کنید، من قبلش 7 رعایت کرده باشم، 8 رعایت کرده باشم که مردم 5 از من قبول بکنن. آقا موسیقی خوبیت بشین صحبت میکنیم، ما میشینیم با شما همون موسیقی رو نگاه میکنیم. اومد این دختر خانم نشستیم بحث کردیم سر تحریف قرآن، دانشجو دختر خانمی، 3 جلسه فکر میکنم هر جلسه حدودا 1 تا 1 ساعت و نیم طول کشید. بعد از 3 جلسه ایشون گفت من قبول کردم که قرآن تحریف نشده. من بهش گفتم که من خوشم نیامد از این مباحثه که با هم داشتیم. هنوز 5-6 تا اشکال مهم دیگه تو این قضیه هست، تو مسئله تحریف قرآن. آدرسش هم فلان کتابه، برید اون کتاب هم میخونید، این اشکالات هم بیا مطرح بکن. رفت اون جلسه آخرم اومد اشکالات رو مطرح کرد، حل شد. بعدم روشبهات دیگه، مسائل دیگه صحبت داشتیم و خیلی اینجوری بوده، من تجربهش رو زیاد داشتم. الحمدلله این اسلامی که ما داریم، مکتب تشیع از زیر چکش بوعلی ها و فارابی ها و علامه حلی ها و شیخ انصاری ها و حالا ائمه اطهار رو من نمیگم، از زیر چکش اینها رد شده. بنده خودم حدود 3-4 دبیرستان که بودم، اون موقع دبیرستان 4 دبیرستان بود، حالا الان میگن پیش دانشگاهی، 2-3 دبیرستان که بودم، اتفاقا دیگه همینو فکر کردم که بابای من در عمرش اشتباهات خیلی زیادی کرده. بابام خونه خرید، بعد گفت اشتباه کردم خونه رو خریدم. با کسای شریک شد، بعد گفت اشتباه کردم. کارای انجام داد. با خودم فکر کردم نکنه انتخاب دین بابای من هم یک اشتباه باشه. از کجا معلوم بابای من تو انتخاب دین درست عمل کرده؟ شاید اینجا هم اشتباه کرد. بعد از 50 بابای من بیاد بگه پسر جان بیا اینجا بشین، میدونی 50 نماز صبح خوندیم سر کاری بود، اصلا نماز صبحی واجب نیست، تازه امروز فهمیدی من چه خاکی ریزم سرم. بابای من بگه 50 ما خمس دادیم به این آخونده، حالا فهمیدیم سر کار، اصلا خمس نباید به اینا میدادیم، چه اشتباهی کردیم. حالا پولو که اینام نمیشه گرفت، 5 به اینا بدی نمیتونی بگیری، 50 پول تو میتونی از اینا بگیری، چیکار کنیم؟ حالا این پوله دستمون رفته. ما حج رفتیم سر کاری بود، برای امام حسین سالی 2 عزاداری کردیم، 1 عزاداری کردیم، هیچ، الان میبینم همش از دستم رفته. دین درست دین مسیحیت بوده، دین درست یهودیت بوده، دین درست زرتشتیت بوده، حالا همه ادیانی که هست. ما بحثمون خیلی حالا تو این جلسه زون نکردیم رو اسلام، میخوام اون فضای باز رو فراهم بکنم که واقعا بریم تأمل بکنیم تو اعتقاداتمون. بیشتر هم توجه هم رو بچه شیعه هاست، که بچه شیعه ها برید رو همه گزاره های دینیتون علامت سوال بگذارید، قبل از اینکه دیگران روی گزاره های دینیتون علامت سوال بگذارن، خودتون علامت سوال بگذارید. اگر شما فکر کردید با فکر خودتون زندگیتون پیش میره، اگر فکر نکنید دیگران برای شما فکر میکنند، وقت با فکر دیگران باید زندگی کنید، با فکر دیگران. من امروزا دلم میسوزه برای اون دختر خانمایی که از رنگ قهوه‌ای بدشون میاد اما مجبورن، چون چشمها به دنبال رنگ قهوه‌ای مجبوره بپوشه، خیلی دلم میسوزه براشون. اما هرچی خودت دوست داری بپوش، هرچی خودت دوست داری، چون میدونید رنگ قهوه‌ای رنگ خیلی سنگینی، از رنگ مشکی سنگین‌تره تو روانشناسی رنگ‌ها. خب یکی دوست نداره حالا چیکار باید بکنه؟ نمیخواد رنگ قهوه‌ای، ولی خب ندیگه چشم‌ها، چون خودت انتخاب کن، خودت انتخابگر باش. من فکر کردم شاید بابای من، از کجا معلوم بابام اشتباه نکرده؟ همه باباهای ما، اون کسی که مسیحیه یقین داره که مسیحیت درسته، اون کسی که یهودیه یقین داره یهودیت درسته. شما ببینید این یهودی ها در، به خصوص صهیونیست ها در اسرائیل، چگونه با یقین بچه های شیعه فلسطینی، مسلمانان فلسطینی رو اونجا به خاک و خون میکشن. یقین داره رو دین خودش، یقین داره. بعضی جهان باید به اونا باریکالله گفت. خیلی از ما مسلمان ها خمسمون رو نمیدیم، اما اونا مقیدن که عشر اموالشون رو بدن، چون در همه ادیان ما یک مقداری از هزینه های دین رو مردم باید پرداخت کنن، هزینه های کلیسا، هزینه های، در دین یهودیت عشر اموالشون یعنی 1/10 اموالشون رو سال به سال پرداخت میکنن. یهودی ها بسیار مقیدتر از ما که این 1/10 رو حتما کمک بکنن. زمان طاغوت که همینجا فانتوم می خریدن می فرستادن برای اسرائیل، مرحوم شهید مطهری هم یه اشاره کرده تو اون کتاب حماسه حسینی، میگه آی مسلمان ها از غیرت این یهودی ها یاد بگیرید نسبت به دینشون، نسبت به هم نوعشون. اینجا اومدن دو تا سه تا فانتوم جمع شدن خریدن فرستادن برای اسرائیل. این مورد مؤاخذه نیست، خب اون رو حساب دینش داره عمل میکنه، یقین هم داره به دینش. بچه ارمنی هم یقین داره به دینش، سنی ها هم یقین دارن به دینشون. خب از کجا معلوم ما اشتباه نمیکنیم، اونا اشتباه نمیکنن؟ آخه نمیشه که همه هم بگیم درست میگن. حالا یه بحث پلورالیزم هم اینجا مطرح میشه، ولی چجوری میشه که در اسلام شراب جزء حرامترین حرام هاست، در دین مسیحیت شراب در عید پاک به نیت خون عیسی مسیح خورده میشه تبرکن؟ یا او داره درست میگه یا من درست میگم. هر دوی اینا درست باشه، مثل این که من بگم من الان در دانشکده فنی هستم، من الان در دانشکده فنی نیستم، هر دوی اینا هم درسته، این که نمیشه. یا بالاخره در پیشگاه خداوند شراب یه چیز پاک و مناسبیه، همون چیزی که در مسیحیت هست و در عید پاک به نیت خون عیسی مسیح تبرکن میخورن که خون عیسی مسیح با بدنشون یکی بشه؟ یا اینی که اسلام میگه، اسلام امیرالمؤمنین فرمودن اگر چاهی بکنن ته این چاه قطره ای شراب بریزن، چاه پر بشه، گوسفندی بیاد بالای این چاه از علفی که روی این چاه در اومده بخوره، من علی از گوشت اون گوسفند استفاده نمی کنم. این درست یا اون درسته؟ رفتم پیش بابام گفتم بابا جان ما نوکرتم هست، کوچیکتم هست، دستتم می بوسیم، پاتم می بوسیم، اما انتخاب دین کار خود منه. مسلمونی که باش به من چه ربطی داره؟ من خودم باید انتخاب بکنم دینم. بابام هم اتفاقا استقبال کرد، باری کردن خب خوبه همین. حالا چیکار کنیم؟ بعضی ها میگن روز اول میخواییم انتخاب دین کنیم، بیدین بشیم، همه چیزو بذاریم کنار بریم دنبال دین. خب شما روز اول لایک رو قبول کردی، به چه دلیل حالا لایک رو قبول کردی؟ از کجا معلوم لایک درسته؟ روز اول اومدی بدون تحقیق لایک رو قبول کردی. ما گفتیم حالا فل جمله اسلامی داریم، ظاهرش هم بدکی نیست، من میرم رو همینا تحقیق میکنم، بهترش پیدا شد اونو انتخاب میکنم، بهتر پیدا نکردم اینو تقویتش میکنم، ببینم همین چیه. تا امروز نمیدونم چند سال میشه، 17-18 سال میشه فکر کنم از اون تاریخ میگذره، من هنوز که هنوز تو تحقیقم. چقدر ما کلیسا رفتیم، خانقاه رفتیم، من سیستان بلوچستان رفتم، کردستان رفتم، با سنی ها نشستیم صحبت کردیم، با اهل تسنن، با کشیش های مسیحی صحبت کردیم، یهودی ها رو خودشون رو پیدا نکردم صحبت بکنم، کتاباشون رو خوندم، زرتشتی ها کتاباشون رو خوندم، حتی این گروه های رپ و هوی و متال و اینها. و شاید اینا راست میگن. کی گفته این رپ ها غلط میگن؟ کی گفته گروه های هوی غلط میگن؟ یه جوان رپی که تو خیابون داره رانندگی میکنه، تو ماشینش نشسته، یه موسیقی تکنو هم گذاشته، چشش که به ما آخوندا میفته، بدبخت بیچاره ها اصلا نمیدونن زندگی یعنی چی، عشق یعنی چی، رقص یعنی چی، موسیقی یعنی چی، تکنو یعنی چی، راک یعنی چی. خب واقعا اونم یقین داره، اما همینجوری نیست. از کجا معلوم اونا راست نمیگن؟ رفتیم تا همین لحظه هم که من در خدمت شما هستم تو تحقیقم، یعنی اگر همین الان کسی به من بیاد بگه آقا از این اعتقادی که داری بهتر سراغ دارم، از این امام حسین بهتر سراغ دارم، از نمازی که میخونی بهتر سراغ دارم، از علی که به عنوان امام قبول داری بهتر سراغ دارم، از این قرآن کتابی بهتر سراغ دارم، از حجاب، از روزه، از حج، از همه اینا من بهتر سراغ دارم، والله قسم امشب منو قانع بکنه، فردا صبح ما ریشا رو میتراشیم به سلامتی، لباسمون هم عوض میکنیم، راحت اون دین رو قبول میکنیم. سر خودمون که نمیخوایم کلا بذاریم، که تأثیر بی خودم نمیخوایم داشته باشیم. اینو خیلی موقع من خودم به شخصه نشون دادم که خیلی چیزایی که معمولا ما هر جا سخنرانی میکنیم، آقا سخنرانیمون یه مقدار با تنش هست، چرا که خیلی خرافاتی که جزء دین شده و خرافات رو از ذهن مردم میذاریم کنار. بعضی حرفایی که گاهی خیلی‌ها فکر می‌کنن اینا جزء دینه، جزء اعتقاداته، جزء اسلامه،
میذاریم اینا رو کنار. خب اینا سخته برای ما. لذا این توقع اساسی از شما جوانها میره و این کارو در سن جوانی هم فقط میتونید بکنید. یه مقدار سن که بره بالا انسان دیگه هر دینی داشته باشه رو همون دین میمونه، دیگه تحقیق نمیکنه، دیگه بررسی نمیکنه. نهایتا تا 30-35 سالگی انسان وقت بذاره برای انتخاب دینش، برای گزاره های دینیش. آخرین نکته رو عرض بکنم، انشالله سوالات شما که سوالات شما رو انشالله جواب باشیم. آخرین نکته من، حرف من اینه، وقتی دینمون رو خودمون درست کردیم برامون عزیز میشه، برامون دوست داشتنی میشه، لذت میبریم از این دین. قطعا تو این عزیزانی که اینجا هستید هنرمندهایی هستن، حالا تو نقاشی باشه، تو موسیقی باشه، توی نویسندگی باشه، توی خطاطی و اینها. اگر الان به من و شما بگن 10 تا از تابلوهای خوب نقاشی کمال الملک دیشب آتیش گرفت، خب ما یه ذره ناراحت میشیم، میگیم عجب، حیف، ای کاش آتیش نمیگرفت. خب تعریفامونو بکنیم، بیشتر از این که ناراحت نمیشیم مثلا. اما اگر خودمون یه نقاشی درب داغون کشیده باشیم، خواهر کوچک ما، برادر کوچک ما بیاد یه قطره آب رو این نقاشی بیاندازه، کلی ما عصبانی میشیم، بهمون برمیخوره. چرا؟ چون خودمون زحمت کشیدیم براش، اینو خودمون درستش کردیم، این برای ما عزیز دوست داشتنیه. اگر دین رو خودمون زحمت کشیدیم ساختیم، برامون عزیز میشه دیگه، هر بلایی سرمون بیارن دینمون دست از دینمون بر نمیداریم. اما دینهای پیش ساختهی که از پدر، از مادر، از آخوند محل، از جامعه، از اجتماع، از اساتید دانشگاه، از دیگران به ما رسیده، این دینها برای ما عزیز نیست. من چرا صبح بلند میشم ساعت 8 صبح، این نماز صبحمون قضا شد، خب اشکال نداره قضاشو با نماز ظهر عصر میخونیم، اصلا ناراحت نمیشم. چرا؟ چون برای رسیدن به نماز صبح خودم زحمت نکشیدم، یه نماز صبحی از بابام به من رسیده، روسری رفت عقب، موها معلوم شد، اشکال نداره دیگه. حالا بابا دلت پاک باشه، اینقدر گیر نده دیگه تو حضرت عباس خلاد. چون برای حجاب من زحمت نکشیدم که یه حجابی از مادرم حاجیه فاطمه خانم به من رسیده، خودم که براش کار نکردم که حالا الان مراقبش باشم، مواظب باشم، حتما اینجوری نشه حتما. اما شهید ثانی یه کتاب داره به نام منیت المرید که این کتاب از امسال جزء متون درسی دبیرستان‌های ژاپن شد. این کتاب آداب ارتباط شاگرد و استاده، آداب درس خوندن، مطالعه کردن، استاد نسبت به شاگرد چه ارتباطی باید داشته باشه، شاگرد نسبت به استاد. این کتاب امسال شده ماده درسی دبیرستان‌های ژاپن. شهید ثانی یه روز صبح بلند شد برای نماز صبح، برای نماز شب خواب مرد، وقتی که بلند شد دیگه اذان صبح بود، نماز صبحش خون تا ظهر گریه کرد که خدایا من دیروز چه اشتباهی مرتکب شده بودم که توفیق خواندن نماز شب رو از من گرفتی. این اون کسی که دینش خودش بسازه اینجوریه، یه مستحب از دستش در میره نصف روز گریه میکنه، اما من چون پیش ساخته تحویلمون دادن حالا کج ما بد شد، اینجاش هم پرید، اینجاش هم داغون شد، خیلی برام شاید ناراحت کننده نباشه. من خودم به عنوان کسی که 2-3 تا از آجرهای کاخ دینش رو خودش فقط تونسته 2-3 تا رو بذاره و لذتشو چشیده، خدمت شما جوانها عرض میکنم کاخ دینتون رو خودتون بسازید تا لذت دینسازی و عشق کردن با دین، بهره بردن از دین رو انشاءالله بتونیم هممون ببریم. یه بحث کوتاه مقدماتی بود در رابطه با ضرورت این که اصلا باید بریم تحقیق بکنیم. حالا من خاطرات اینجا زیاد دارم که با کشیش های مسیحی تو کلیسا رفتیم تحقیق کردیم چه حرفایی زدن. یکی از چیزایی که من همینجا مطرح میکنم، دوستان میتونن پیگیرش باشن و فکر میکنم که برای عزیز شدن دینمون خیلی ارزش داره، گفتگوی بین ادیانه. دانشگاه های ما باید دعوت کنن کارشناس اسلام بیاد، کارشناس مسیحیت بیاد، کارشناس یهودیت بیاد، کارشناس شیعه و سنی بیان با هم بشینن بحث بکنن. من همینجا اعلام میکنم این آمادگی رو خود من دارم، شما هر کدوم از اینا رو بیارید بحث میکنیم، خودتون نگاه بکنید، خودتون هر کدوم رو خواستید و وقت انتخاب بکنید، بحث زنده باشه. تو تلویزیون ما متاسفانه 27 سال 28 سال از انقلاب میگذره، یک دونه برنامه اینجوری برگزار نکردن، در حالی که سیره ائمه معصومین مناظره با ادیان مختلف بود. پیامبر اکرم بارها می نشستن با یهودی ها، با مسیحی ها، با دیگران، با بت پرست ها بحث می کردن، مباحثه علمی داشتن. ما از این مسئله استقبال می کنیم که خدای نکرده شبهه تحمیل عقاید پیش نیاد تو دانشگاه های ما. من الان یه مقدار گاهی احساس می کنم بعضا ما داریم تحمیل عقاید می کنیم به جوان هامون. نه، آزادی انتخاب عقیده و دین باشه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو. مرحوم شهید مطهری فرمودن، حالا اینو من یادم میاد ببخشید، میگم حیف اینم نگم، سالگرد شهادت ایشون هم تازه گذروندیم. ایشون میدونید تزش این بود بعد از انقلاب، فرمودن شما تو دانشگاه الهیات استاد منکر خدا دعوت کنید، استاد کمونیست محض، اصلا خدا رو قبول نداره. کسی که خدا را قبول نداره، پیغمبر هم قبول نداره، امام هم قبول نداره، ولایت فقیه هم قبول نداره، آخوندار هم قبول نداره، نماز هم قبول نداره، هیچی قبول، اینا را قبول نداره دیگه، چون اینا همه فرع خداست. شهید مطهری فرمودن تو کتاب پیرامون جمهوری اسلامی بخونید، فرمودن یه استاد، یه دونه نه چند تا استاد منکر خدا دعوت کنید، حقوق خوبی هم بهشون بدید، اونا بیان اینجا کلاس انکار خدا داشته باشن، ما هم کلاس اثبات خدا داریم. ترسی نداریم که، وحشتی نداریم. مثلا محیط دانشگاه جاییه که، محیط دانشگاه و حوزه جاییه که کثیف‌ترین و آلوده‌ترین حرفا باید اینجا ریخته بشه، تمیز بشه، غربال بشه، بره تو جامعه توسط شما دانشجوها و توسط طلبه‌های حوزه علمیه. اگه این حرفا اینجا زده نشه کجا میخواد زده بشه؟ لذا ما هیچ ترس و واهمه‌ای نداریم از اینکه گروه‌های مختلف، البته شیطنت کردن یه بحث دیگه است که یه نفر منکر خدا باشه اما با اسم، با ریش و تسبیح و عبا و قبا بیاد تو دانشگاه منکر خداستا، بعد خودشو بخواد جا بزنه توی خدا پرستا، نه این شیطنته، این نفاقه، اینو نمیتونیم اجازه بدیم. اما نه، راحت بیاد بگه آقا من طرفدار لنینم، من طرفدار استالینم، من اخیراً هم دیدم مثل که گرایش‌های چپ یه مقدار داره رشد پیدا میکنه. جلوی دانشگاه تهران رفتم دیدم کتابای آنتون چخوف و خروشچف و مرخچف و اینا یه مقداری زیاد شده. منتظر باشید یکی دو سال آینده سیبیلای مفصلی رو هم شما خواهید دید، چون تفکر چپ با سیبیل همراهه، سیبیلای پرپشت. چند سال اخیر ما یه تفکر لیبرالیستی داشتیم، اون یه مقدار با رویش لنگری و موی بلند تناسب داره. تفکرهای من دارم آینده رو براتون میگم، تفکرهای چپ با سیبیلای پرپشت شما از این به بعد خواهید دید در محیط، به خصوص محیطای دانشگاهی، سیبیلای پرپشت حسابی عالی. اونایی که سیبیلشون کم پشته از الان باید فکر بکنن دارویی بخرن، کاری بکنن، اول جراحی پلاستیکی چیزی که این سیبیلا رو پرپشت بکنن، چون در اینجوری که من میبینم تا یک سال آینده مد رو سیبیله، یعنی رو ریش نیست، الان مد رو ریش بود، ریش لنگری و قیتونی و باریک و دراز و پهن و اینوری و صدداری و قطاری و اینا. حالا از این به بعد نه، چون تفکر چپ رو احساس میکنم داره میاد، آهنگ پای او رو حتی در نمایشگاه کتاب هم این ملموس بود که یه مقداری کتابهای تفکر چپ، کتابهای مارکس و لنین اینا یه مقدار داره رو بورس میاد. حالا اینا که محض مزاح بود، میخواستم عرض بکنم که دینمون رو خودمون و ترس و واهمه هم نداشته باشیم از حرفایی که دیگران میزنن، کارهایی که انجام میدن. ما در مسائل دینی قوی عمل بکنیم، انشاءالله نتایج خوبی رو هم خواهیم داشت. حالا چند دقیقه دوستان سوالاتی به ذهنشون میرسه، سوال نپرسین. حالا چرا رقص در اسلام حرام است؟ پیرامون همین کلیت بحث من دارم سوال بپرسین. حالا بخوایم اونا رو بحث بکنیم، ما بحث موسیقیمون جایی بحث داشتیم حدود یک ساعت و نیم دو ساعت فقط راجع موسیقی بحث شد، راجع به حجاب دو سه ساعت خودش بحث می‌داره، راجع به نمیدونم بحث قرآن که براتون گفتم چقدر. اگر تو این فضای کلی، تو فضای انتخاب دین سوالاتی دوستان دارن، سوالاتتون رو مطرح بکنید، انشاءالله جواب باشه. آیا صهیونیسم مسیحی که مبنای تفکری آنها بر اساس مکاشفات یوحنا میباشد، آیا برداشت اشتباه از آن است و یا مکاشفات یوحنا؟ ما دو تا یوحنا داریم، یکی یوحنا از حواریون حضرت عیسی بوده، انسان بسیار پاک و خب معلومه دیگه، از حواریون و یاران درجه که حضرت است. یک یوحنا داریم نزدیک 100 سال بعد از عروج حضرت عیسی به دنیا اومده و کتابی داره به نام انجیل یوحنا که قسمت آخر اناجیل اربعه است. بیشتر در اونجا فصل آخرش مکاشفات یوحناست. این یوحنا دومی هم آدم سالمی بوده اما به سالمی اون اولیه نمیرسه. تو مکاشفاتش حرفای درستی هم زده اما حرفای باطلی هم هست. حالا بحث صهیونیسم مسیحی هم که خب خودش بحث مفصلیه که مبنای اعتقاد بعضی از حرفاشون درسته. اینا ببینید ما تو دنیا هیچ دین و مکتبی نداریم که همه حرفاش باطل باشه. اگه همه حرفا باطل باشه که کسی قبول نمیکنه. آمیخته ای از حق و باطله، آمیخته ای از حق و باطل. ولی شما نمیتونی آیینی، مذهبی، مکتبی، عقیدهی، مرامی، شما فیلمای آلوده غربی رو هم که نگاه میکنید دو جای این فیلم جان یک انسانم نجات میده، به یه نفرم کمک میکنه، یه جا یکی رو میزنه میکشه. اگر از اول تا آخر بکشه که من و شما این فیلم رو نگاه نمیکنیم که. دو نفر رو نجات میده، دو نفر دیگه رو هم مثلا به یه نحوی. لذا ادیان آمیخته ای از حق و باطلن چون تحریف شدن. چطور میتوان از فلسفه اسلام دفاع کرد در مقابل کسی که منکر اسلام نیست ولی فکر فلسفه منکر فلسفه اسلام است و با آن مشکل دارد؟ چه کتابی رو معرفی مینمایید؟ من نمیدونم سطح تحصیلات این فرد چقدر بوده، طرف مقابل چقدر، تا حالا چقدر مطالعه در زمینه مسائل دینی داره، ولی خب بخوایم تو این زمینه کتابایی بخوایم معرفی کنیم، کتابای مرحوم شهید مطهری، اون هم با سیر مطالعاتی خاص خودش، یعنی خود آدم هم نمیتونه همینجوری بده کتابای مطهری بخونه. کتابای مطهری هم روانتر از خیلی ها نوشته شده و میتونه پاسخگوی بسیاری از سوالات شما. مقام معظم رهبری هم آقا فرموده بودن اگر کسی کل کتابای آقای مطهری رو بخونه به عنوان مبلغ اسلام همه جای دنیا میتونه بره تبلیغ اسلام بکنه. تو همه دانشگاه‌ها، آکادمی‌ها، مراکز علمی، مراکز پژوهشی دنیا. واقعا هم همینه، انسان رو بی‌نیاز بکنه بر اساس سیر مطالعاتی خودش. چرا این لباس را می‌پوشید؟ عبا و عمامه. عبا رو البته با الف نوشته، عبا با عین نوشته میشه، با الف نیست. خب حالا این دیگه یه بحث لباس شناسی داره که باید در جای خودش مطرح بشه، ارتباطی با این مباحث عمومی ما نداره. در اینو فی الجمله بگم، همه ادیان کارشناس‌های دینی لباسشون با مردم عادی فرق میکنه. یه چیزی که در همه ادیان پذیرفته شده است، شما یهودی‌ها نگاه کنید، مسیحی‌ها نگاه بکنید، زرتشتی‌ها نگاه بکنید، اهل تسنن خودمون رو ببینید، این یک اصل پذیرفته شده ای در بین همه عقلای دنیاست که کارشناس دین لباسش با مردم عادی باید تفاوت بکنه. حالا چرا ما دیگه این لباس رو می‌پوشیم؟ این مفصله. چرا کلاس‌های عمومی معارف اجباری است و چرا بایستی مباحث اعتقادی دین اختیاری بوده و آزادانه مباحث مطرح و تجزیه تحلیل؟ یکی از چیزایی که ما بهش انتقاد داریم اینه که دین رو کلاسی نباید کرد. نمیشه دین رو کلاسی کنی، دلزدگی توش ایجاد میشه، مگر اینکه استاد این کلاس یه کسی مثل آقای مطهری باشه بتونه با اون قدرت کلاس‌ها رو بچرخونه. دین کلاس، پیامبر اکرم در وهله اول دین تو اخلاقه. اینو بگم، قرآن میگه که به پیامبر اکرم اگر تو اخلاق خوبی نداشتی خیلی ها از کنار تو پراکنده میشدن. کلاس اول دین اخلاقه، که انسان خوش برخورد باشه، متواضع باشه. این صدا فکر میکنم صدای دستگاه نمیده، زیاده، زیاد نیست، شما اینجوری احساس نمیکنی؟ من زیاده دیگه، من میگم زیاده، شما باید تایید بکنید دیگه. آره یه مقدار من اینجوری احساس میکردم. کلاس اول دین اخلاقه، اخلاق خوب داشتن، تواضع داشتن. یه داستانی براتون عرض بکنم جالبه. یه موقع پیامبر اکرم تو مسجد النبی نشسته بودن با اصحابشون، یه عربی اومد گفت که یه عربی اومد ببخشید گوشه مسجد النبی شروع کرد با عرض معذرت دستشویی کردم، همون تو خود مسجد. آنتریکش کرده بودن بره لج پیامبر و اصحابشو در بیاره. اصحاب گفتن آقا بریم بزنیم فلان اینو. پیامبر گفتن نه بابا، اصلا هولش هم نکنیم بذارید، چون کراهت داره کسی که مشغول چنین عملی هست و مکروه هولش کنن. بابا ولش کنین،
قدیمی ها میدونید که اسم دستشویی قدیم مستراح بود، مستراح یعنی محل استراحت. بعدا دیدن مستراح زشته، مثل اینکه کلمش بی کلاسه، گفتن توالت. بعد کلاس مردم که اومد بالا دیدن اینم مثل اینکه اسمش یه جوری بده، زشته، گفتن دستشویی. بعدم حالا دیگه کلاس ها که رفت بالاتر دیدن دستشویی هم مثل اینکه خوب نیست، سرویس بهداشتی. ما فکر میکنیم اسما رو که عوض میکنیم مثلا بوی اونجا تقلیل پیدا میکنه، نمیدونم اون. نه بابا، این همون مستراح 50 سال پیش با بزرگای ما، فرقی نکرده که. پیامبر گفت نه، کاریش نداشته باشید، بذارید راحت باشید. بعد خود پیامبر اومد کنار این فرد و دستش گذاشت رو شونش، گفت عزیز دل برادر، خدا قوت، خسته نباشی برام. حالا ما اینا رو میگیم آجون، اینجا مسجد محل عبادت. بعد پیامبر اینو دید، گفت تو مثل اینکه گرسنه‌ای. آدم گرسنه که نمیشه براش سخنرانی کرد، بلنشو بریم با هم خونمون. پیامبر اینو برد خونش، نهار بهش داد، لباس خودش رو بهش داد، باهاش تعریف کرد. بعد گفت از من راضی شدی؟ گفت آره راضی شدم. گفت بیا جلوی اصحابم هم بگو از من راضی شدی، اینا از دستت شاکی هم میترسن فردا پس فردا توی کوچه خلوتی گیرت بیارن یه فس کتکت بزنن. نوعا این اصحاب مصحابا کارو خراب میکنن. این اومد جلوی اصحاب ایستاد، گفت من از این آقا راضی شدم. این اخلاق، من مسلمان شد و شهید شد. اخلاق مهمه. حالا ما گاهی صدها کلاس دینی هم میگذاریم جوان به جایی که جذب دین بشه شاید یه مقداری، ولی اخلاق مهمترین حرف رو میزنه تو تبلیغ و ترویج دین. خودمانی بودن، مأنوس بودن، رفیق بودن. بعد اگر ما اینها رو رعایت کردیم، جوان ها به کلاس ما هم با اشتیاق میان، حرفای تو کلاس رو هم، به شرطی که تحمیلی نباشه. کلاس دین باید کلاس بحث و انتقاد باشه، همه ی حرفا باید زده بشه و باید جواب هم داده بشه. چرا بعضی از مسائلی را که عقل انسان در آن مشکلی ندارد و قابلیت تشخیص آن را دارد باید تقلید انجام دهیم، مانند حد و حریم در روابط محرم و نامحرمی؟ اگر واقعا یه جایی عقل شما به صورت قطعی و یقینی به حکمی برسه، شما میتونید به اون حکم عمل کنید. قطعی و یقینی ها، نه ظنی و یا به صورت شک و اینها. عقل قطعی اگر به یه نتیجه برسه که، البته اینا میگم شیطان خیلی موقعا میاد زینت میکنه، تزیین میکنه، میگه نه این کار تو درسته، اصلا عقل داره، در حالی که عقل اینو نمیگه، این هوای نفسه. گاهی هوای نفس بعضی حرفای آلوده خودشو به اسم عقل میاد به ما تحمیل میکنه. اما اگر واقعا عقل 100% و یقینی به حکم رسید، شما میتونید به این حکم عمل کنید. چرا حضرت پیامبر دین خود را اسلام و مردم را به آن دعوت کرد؟ خب پس چیکار میکرد؟ من نمیدونم، این یه چرای خیلی بزرگیه. خب حرف درستی داشت میزد و توقع داشت مردم هم حرف درست رو بیان قبول بکنن و تأیید بکنن. در دین اسلام عقل به عنوان مبین و تشخیص دهنده میباشد، نه به عنوان حاکم. پس چگونه میتوان فقط با عقل تصمیم گرفت؟ فطرت چه میشود؟ فطرت هم پشتوانه عقله. عقل پشتوانش فطرت پاکه، فطرت خداجوست. فطرت خداجو به عقل کمک میکنه که تصمیم گیری های صحیحی داشته باشه. ما از هر کسی یه دونه سوال بخونیم که به همه سوالات برسیم. آیا پرسش و پاسخ قبر فقط برای مسلمانان است؟ نه، برای همه انسان هاست. اونی که بتونه جواب بده، خب معلومه که اهل بهشت برزخی میشه، اونی که نتونه جواب بده مشمول عذاب الهی. همانطور که خود شما اشاره کردید، زمان تحقیق درباره دین مورد نظر هر فردی ممکن است خیلی طولانی شود. در این مدت وضعیت جامعه‌ای که هر شخصی عقاید خود را دارد و طبق عقاید خود وارد جامعه می شود به چه صورت است؟ طبق عقاید خود وارد جامعه می شود، خب قرار نیست با هر عقیده آلوده. اولا اینو بگم، تو یکی دو ساعت انسان میتونه بشینه اورژانسی فضای دینیش رو اولا اصلاح بکنه.
بعد جزئیاتش رو، بله چندین سال شاید طول بکشه انسان رو جزئیاتش کار بکنه، اما یک فضای کلی از دینمون رو ما کنار کارشناس دینی در دو سه ساعت میتونیم به یک آرامش فل جمله و کلی برسیم تا بعد بتونیم جزئیات دین رو تکمیل بکنیم. خب ایشون خیلی سوال نوشته، 8 تا 9 تا 10 تا سوال نوشته. پس چرا حاج آقا حسینیه علی اللهیا را در قم به آتش کشیدند؟ اولا به آتش نکشیدن، خراب کردن. آخه خود خبر فرق میکنه، ما اونی که شنیدیم، من خودم قم نرفتم ببینم، نبودم هم اونجا، ولی شنیدیم خراب کردن، نشنیدیم به آتش بکشن. در ثانی اونایی که خراب کردن اونا باید بیان جواب بدن، من وکالت دفاع از کار اونها رو هم ندارم، نمیدونم هم چی بوده دقیقا، آخرش ما نفهمیدیم حق با دراویش بوده یا حق با اون کسایی بوده که خراب کردن. یه نکته کلی به ذهن من میرسه که محل انجام فرائض دینی هر قومی احترام دارد، به شرط اینکه اون محل فتنه برای نظام اسلامی نباشه. پیامبر اکرم مسجد ضرار رو خراب کرد، تو قرآن سوره توبه ماجراشو داریم، مسجد ضرار رو خراب کرد، چوبای سقف این مسجد رو هم دستور داد آتش بزنن، چون یه محل فتنه ای بود. ولی معابد دینی احترام داره تا جایی که به ضرر مسلمون ها یا ضرر متنابهی نداشته باشه. این یه کلیتیه که من عقلم میرسه. حالا این خانقاه چی بوده ماجراش اطلاع ندارم. چرا اوایل انقلاب موسیقی سنتی حرام اعلام شد؟ نه خیر، این شایعه است. حالا شاید هم یه تندروی های بعضی اول انقلاب داغبازی در آوردن، ولی کسی نگفته کل موسیقی های سنتی حرامه. آیا شما سن 9 سالگی را برای سن تکلیف دختر خانم ها مناسب میدونید؟ البته من که نباید مناسب بدونم، اسلام باید مناسب بدونه. من حق ندارم یک کلمه از خودم حرف بزنم، ما باید حرف اسلام بزنیم. این لباس رو تنمون کردیم بگیم اسلام چی میگه. و اکثریت مراجع تقلید همین پر شدن 9 سالگی رو برای دختر خانم ها به عنوان سن تکلیف میدونن. هزاران سال که نه صدها سال مادران ما در این سن به تکلیف رسیدن، به اعمال شرعیشون هم راحت عمل کردن. نمیدونم نسل امروز چه مشکلی پیدا کرده که حالا نمیخوان در این سن 9 سالگی به تکلیف برسن. دین اسلام چطور وارد کشور ما شد؟ به نام آن که در زمان حکومتی رضاخان مطرح شد که اسلام را عرب‌ها وارد کشور کردن. اسلام برای عرب‌هاست و ما با عرب‌ها مشکل داریم. خب این عرق نجات پرستیه که چیز خوبی هم نیست. ما نه با آفریقایی‌ها مشکل داریم، نه با عربا، نه با اروپایی‌ها، نه با امریکایی‌ها، نه با افغانی‌ها، با هیچ کسی ما مشکل نداریم. با انسان شیطان صفت فقط مشکل داریم. والله حالا کسی بلال حبشی اهل آفریقا بود، از اولیاء بزرگ خدا هم بود. در همین عرب ها اولیاء بزرگی از خدا بودند. خود پیامبر اکرم عرب بوده. شما که با عرب مشکل داری، با پیامبر هم باید مشکل داشته باشی، با ائمه اطهار، با امام زمان. اینها نمیتونه دلیل جالبی باشه. و خب بله، عرب ها اسلام رو وارد ایران کردن، اما پرورش ایران، پرورش اسلام به دست ایرانی ها شد. امروز ایرانی ها تو مسائل دین اسلام حرف اول رو تو دنیا میزنن. خود مردم مکه، شما اگر برید راجب اسلام ازشون بپرسی، هیچ اطلاعی ندارن. مردم مدینه، قبر پیامبر اونجاست، هیچ اطلاعی از پیامبر ندارن. اونقدری که شما از پیامبر میدونید مردم مدینه نمیدونن، مردم مکه نمیدونن. و ما افتخار میکنیم که پیامبر اکرم یک موقع دست خودشون آوردن روی کمر سلمان فارسی گذاشتن، اینجوری زدن، گفتن اگر علم در ستاره ثریا هم قرار بگیره، مسلمون ها و کسانی که از نژاد سلمان فارسی هستن حتما به اون علم دسترسی پیدا میکنن. امروز اگر متخصصان ایرانی از ناسای امریکا در بیان بیرون، شما مطمئن باشید ناسای امریکا درش باید بسته بشه، هیچ گونه کار دیگه نمیتونن اینا انجام بدن. و کلی از مراکز تحقیقاتی دنیا. به هر حال عرب ها دین رو وارد اسلام کردن، به اجبارم نبوده. حالا یه فرصتی اگر شد من داستان مسلمان شدن ایرانی ها رو براتون میگم که ایرانی ها خودشون با چه عشقی با چه علاقه اسلام رو پذیرفتن. و تا الانم که الانه ما زرتشتی هایی تو ایران داریم، یهودی تو ایران داریم، این دلیل بر اینه که عرب‌ها ایرانی ها رو مجبور به مسلمانی نکردن. اگه مجبور میکردن پس این زرتشتی هایی که موندن چجوری موندن؟ آتشکده هایی که از 2000 سال قبل هنوز ما در ایران داریم و مورد پرستش زرتشتی ها هست، پس اینا چجوری مونده؟ اینا دلیل بر اینه که بعد از اینکه اسلام اومد، کسانی که مایل بودن اسلام رو قبول کردن، اونهایی که تمایل نداشتن اسلام رو قبول نکردن. چرا شراب حرام است؟ خب این دیگه حالا رفته تو بحثای فرعی. میگم که چرا اگر از اسلام خارج شویم مرتد هستیم؟ گفتم اگر خارج شدنی باشه که برای سبک کردن دین، بی جهت، بی دلیل، بدون اینکه با کارشناس‌های دینی مناظره انجام شده باشه، صحبتی شده باشه، این خروج ارتداد و حکمش هم اعدامه. اما اینکه یه نفر نه، حالا یه جوانی دو روز رفته تحقیق کرده، دیده مسیحیت بهتره، رفته مسیحی شده، بعدم میفهمه خبری نیست، برمیگرده میاد، این مرتد به حساب نمیاد. اون کسی که عالماً آمدن با فهم برای تحقیر دین، بعدم میشینه این ور اون ور صحبت میکنه که این دین، این مثل این آقای کشیش رضا هستش که توی رادیو صدای انجیل صحبت میکنه، اسمش کشیش سید رضا مسعودی منصوری چیه؟ اولا این سید نیست، ثانیاً اسمش رضا نیست، ثالثاً فامیلیش هم مسعودی و اینا نیست. بچه یتیمی بود 40 سال پیش در گرگان، موسیونرهای مسیحی که اومدن اونجا یک یتیم خونه زدن، بچه های یتیم رو میگرفتن اونجا پرورش میدادن، بعد اینا رو میفرستادن خارج کشور، اینا هر کدوم مبلغ مسیحی میشدن، بعد میگشتن میامدن تو ایران. یکی از اون یتیم هایی که در اون یتیم خانه بزرگ شده، الان هر شب شما رادیو صدای انجیل رو میگیرید، داره انجیل میخونه، عهد عتیق میخونه، عهد جدید میخونه. میخوام عرض بکنم که حالا نمیدونیم اینو چرا ما گفتیم، آهان، یه اینجور آدمی که اصلا اسمش این نیست ولی میاد عمدن اسمشو اینجوری میذاره که به شما جوانا بگه ببینید من سیدم بودم، رضا هم بودم، ولی اومدم مسیحی شدم، کشیشم شدم، تاتاشم میرم، این رو ما نمیتونیم قبول کنیم، کلاورداریه. اما نه، حالا یه جوونی نهایتا، من خیلی جوونا بودن، اومده گفت آقا من رفتم کلیسا، قسط تعمیدم کردیم، مسیحی شدیم، نشستیم 3 ساعت با هم دیگه صحبت کردیم، 2 ساعت با هم صحبت کردیم، گفت حاج آقا من نمیدونستم اینجوری، حالا دونستی، تمام شد دیگه، نرفت کلیسا. اینو نمیشه بگیم آهان تو مرتد شدی، چاقو رو بردار بیار، بسم الله رو بگو رو به قبله، آمن بدیم بهش. این که حالا تو دوران جوانی اشتباه کردن، آدم خب خیلی اشتباهات وای در زندگیش میکنه. اگر از اسلام، خب اینه که گفتی ضمن عرض سلام و فلان در مورد تقد دومیت و چی اعتقادی و مبانی اسلام کتبی رو خواهشن خوب بنویسیم ما بتونیم اینجا بخونیم. خوبشون گفتن که مثلا این بحثا همیشه باشه و اینها، گفتیم باشه اشکالی نداره. همه باشه، به من نمازه نویسیم که به مسئول اینجا بنویسیم باش. چرا در جامعه دین به صورت نامناسب به جوانان معرفی شده؟ آها، باری کلا به دهان مبارک این جوان. چرا در جامعه دین به صورت نامناسب به جوانان معرفی شده که باعث دین زدگی آنان شده؟ آقا اینجا مسجد نیست که، اینجا مسجده، یه کف مرتب برای این جوان بزنین. خب باری کلا گفتیم بزنین دیگه، نگفتیم دیگه. اینجا مثل که ملت آماده انا، فقط یه اشاره میخواد که بالای سنم بیان آباد بکنن. کم گفتیم حالا بزنین. خب فهموندن چرا در جامعه دین به صورت نامناسب جوانان معرفی شده که باعث دین زدگی آنان شده؟ در واقع جوانان اسلام را طوری میشناسن که اصلا اسلام نیست. جوانان پای سخنرانی های مینشینن و فقط به داستان ها و نمیدونم روایت ها گوش میدن، بی آنکه بدانن این واقعی چیش، آخرش خراب شد، چش خوردیم جوان کف داریم براش. من اینو قبول دارم که به هر حال یه گزاره های ما در جامعه داریم به اسم دین. من یه مسئله شرعی براتون بگم جالبه. خانومی میخواد مقابل یه پسری که هنوز به سن تکلیف نرسیده، آیا باید موهای خودش رو بپوشونه؟ جز یک مرجع از 10 مرجعی که الان جز مراجع مشهور تقلید هستن، جز یک مرجع اونم دلیل خاص خودش رو داره. نه مرجع میگن خانم ها لازم نیست جلوی فرزندی که به سن بلوغ نرسیده موهای خودش رو بپوشونه، یه پسر یه 10 سالشه، 11 سالشه، 12 سالشه، 13 سال. من پریروز در جای این مسئله شرعی رو گفتم، در یک جمع مذهبی گفتم، اگر شما بدونید چه بلایی سر ما آوردن، من بهشون میگم شما جلوتر از مراجع نرید دیگه، ما که غیرتمون از خدا نباید بیشتر باشه. خدا میگه من اینجا اجازه دادم شما بی حجاب باشی، اینجا هم شما حجابتو داشته باش. گاهی میبینیم یه دختر بچه 4-5 ساله رو مقنعه سرش کردن، چادرام سرش کردن، خب این تکلیف نداره. الان اگه خودش دوست داشت، تازه خودش هم دوست داشت، گاهی شما اجازه نباید بدید، بعدن براش دلزدگی ایجاد میکنه. سلیقه هایی به اسم دین ما فراوان داریم. مثلا تو همین بحث اموات، جالب شما بدونید مجلس سوم، هفتم، چهلم و سال جزو دین نیست، مندرآوردیه. اینا همه تولید زحمت برای افراد میکنه. سوم بلند میشن میان، هفتم میان از شهرستان. خیلی موقع شده تو این مسافرت هایی که افراد داشتن برای سوم و هفتم میامدن، ماشین تصادف کرده 5-6 نفر اونجا مردن، بعد اومدن برای اونا خط میگرفتن، یه عده دیگه از شهرستان اومدن میان، باز اونا تصادف کردن مردن. با بزن مردم مشغول زندگیشون باشن، مشغول کارشون باشن. گاهی ما دین رو، من توی جمعی اتفاقا دیروز عرض کردم به یه عده خانم هایی بودن، خب متدینه بودن اینا، من به اینا عرض کردم، گفتم که همینجور که ماها خیلی گناهان داریم، یه گناه هم تو جامعه ما بیهجابیه. چرا وقتی یه دختر خانم بیهجاب میشه او رو بیدین میدونید؟ این یه گناه داره انجام میده. کما اینکه حاج خانم شما خودت غیبت نمی کنی؟ والله قسم، غیبت کردن، دروغ گفتن، تهمت زدن، سخن چینی کردن، مردم آزاری کردن به مراتب از بیهجابی بدتره، به مراتب. خب ما بیهجاب که میشه یه ذره، خب جوونه دیگه، تنوع میخواد، مد میخواد، اینها. من نمیخوام الان دفاع کنم از بیهجابی، اما میگم اینم یه گناهه. اون شما خودت هم گناه داری، چرا اینو میگی بیدین شده؟ چرا انگ بیدینی بهش میزنیم؟ نه، حالا یه گناه خودشه، راست میگی، شما بیا گناهشو اصلاح کن، درستش بکن. این حرفو قبول دارم که گاهی یک سلیقه هایی به اسم دین. همین فیلم مارمولک بود، بعضی از رفاهای ما آشفته شده بودن، میگفتن که به لباس مقدس روحانیت اهانت شد، گفتم صبر کنید، صبر کنید. بعضی که میگفتن به اسلام اهانت شد، گفتم ببینم مگر لباس من اسلامه؟ لباس من که اسلام نیست. این امامه که سر منه، خیلی از کشاورزای خراسان هم این امامه سرش، معاویه هم این امامه و عبا تنش بود. این که اسلام نیست که، چرا اینجوری برداشت محدود دارید؟ تا یه نفر میاد یه کاری میکنه اسلام زیر سوال. نه بابا، اسلام خیلی بزرگتر از این حرف هست که بخواد با یه فیلم زیر سوال بره. در ثانی، مگه حالا ما مجسمه اسلام هم که نیستیم؟ حالا احیانا یه نفر اومد یه چیزی به ما گفت، به پیامبرش اهانت میکردن، خب پیامبر چگونه برخورد میکرد، چجوری رفتار داشت؟ یه برخوردهای سلیقه‌ای گاهی میشه تو این زمینه ها. که شما که میگویید الان فرصت پاسخگویی به مسائل روز مانند موسیقی اینا نیست، پس کی باید پرسید؟ من چه میدونم کی باید پرسید، در چه زمانی باید آگاهی پیدا کنیم؟ حالا انشالله این سیدی بحث موسیقیمون رو دوستان آماده میکنن، میارن دوستان گوش بدن، باز اگر سوال و شبهه‌ای در ذهنشون بود بعدن مطرح کنم. به نظر شما چه رشته‌ای در دانشگاه میتواند برای تفکر درباره دین، خدا و زندگی مؤثر باشد؟ همه ی رشته ها. رشته فیزیک نمیتونه ما رو به خدا برسونه، رشته ریاضی نمیتونه به خدا برسونه، رشته همه اینها، مکانیک نمیتونه ما رو به خدا برسونه، همش میتونه. تو همه این زمینه‌ها اگر آدم تدبر داشته باشه، ما در قرآن داریم شما از شتر میتونید به خدا برسید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟ چرا به شتر نگاه نمی‌کنید به خدا برسید؟ در قرآن به ما دعوت کردن به مورچه نگاه کنید. امیرالمومنین تو نهج البلاغه یه خطبه راجع به مورچه داره، یه صفحه راجع به خفاش صحبت کرده، یه صفحه راجع به طاووس صحبت کرده. همه اینها رشته خاصی نیست. یه وقت می‌بینید یه نفر میاد الهیات هم می‌خونه، ضد دین میشه. یه نفر نه، رفته شیمی و فیزیک خونده، از همین‌ها اتفاقاً به درجات عالی معنوی میرسه، از همینا خدا رو میتونه پیدا بکنه. من بودن اساتیدی که من گفتن آقا ما هرچی پا منبر خود شما نشستیم خدا رو نشناختیم، مثلا رفتیم رو فلان قاعده فیزیک کار کردیم خدا رو شناختیم، مثلا قاعده 19 نیوتن. رفقایی که اهل اس ام اس هستن میدونن این قاعده نیوتن چه عالمی داره. خب به نظر شما، خب اینم که خوندیم، برای تحقیق و رسیدن به دین صحیح باید از کجا شروع کنیم؟ از اولش باید شروع کنی آقا جون. و از خیر مقدم، یک دلیل قانع کننده برای پوشیدن این لباس، این لباس منظورش حتما لباس ما بوده دیگه، این لباس برای ما هم ذکر کنی. چیکار داریم ما لباسمون؟ یه دلیلشو گفتم، یه دلیلش همین بود که همه کارشناسای دین لباسشون فرق میکنه. شما کشیش ها رو ببینید، موبده های زرتشتی رو ببینید، خاخام های یهودی رو ببینید، این یه تفاوتی هستش که لازمم هست. یه فایدهش اینه که جلوی سوء استفاده خیلی ها رو میگیره. یعنی اگر من کچلواری باشم مثل شما، شما وقت معلوم نمیشه کیا درس دین خوندن، کیا رو دین کار کردن. خیلی ها میتونن خودشون رو کارشناس دین قلمدار بکنن. البته این یه مقدار میتونه این مانع باشه. دومین فایدهش اینه که خیلی ها ما رو میبینن، خب سوالات دینیشون از ما میپرسن. الان تو جامعه اگر من با کت‌شلوار را برم، کسی نمیدونه که من فرض کارشناس دینم، بیاد مسئله دینیشو. خب ما بارها تو خیابون خیلی ها جلوی ما رو میگیرن، میگن آقای مسئله شرعی رو داریم. توی تاکسی نشستیم، تو اتوبوس هستیم، آقا این سوال دینی رو از شما بپرسیم. خود این باعث میشه که افراد زودتر بتونن اون معارف دینی. یه کتاب، یکی از یه طلبه اخیراً چاپ کرده، خیلی کتاب جالبی هست، فلسفه این لباس آخوندا چیه، یه کتاب نوشته. این دیگه خوب محقق بوده توی این زمینه. حالا اسم کتاب یادم نیست دقیقاً. اونجا مفصلاً ایشون یه بحثی داشتن. و شما میدونید نوع لباس ما ایرانی ها در تا حدود 100 سال پیش تقریبا همین جوری بوده. یعنی خیلی از اجداد شما امامه سرشون میذاشتن، عبا تنشون بوده، لباسای بلند داشتن. بیشتر در زمان رضا شاه این تغییر لباس ها، ولی تقریبا لباس ها خیلی ها به این صورت بوده. شما عکسای سعدی رو نگاه بکنین، عکسای نقاشی هایی که از سعدی هست، از مولانا هست، از حافظ هست، اینا همه تقریبا میبینید تو همین لباسه. این لباس معمولی مردم ایران بوده. امروز شاهد اجرا شدن پروتکل‌های یهود در جوامع مختلف هستیم. با توجه به این امر و نفوذ رسانه‌های بیگانه در جهان و سعی آنها در آمیختن آموزش‌های اسلام با یهودیت و مسیحیت، مقایسه آنها برای جوانان ما، وظیفه شما نسبت به ما و وظیفه ما نسبت به جوانان آینده چیست؟ خب یه چیز دیگه باید کار بکنیم دیگه. وظیفه شما به ما و ما به شما و اونا به ما و ما به اونا، و باید کار کرده بشه دیگه، باید مطالعه بکنید. من حالا ای کاش یادم رفت لیست کتابهایی که دارم در زمین ادیان مختلف، مسیحیت، یهودیت، زرتشتیت، کتابهای خوبی که میتونید شما مطالعه بکنید. اسماشون نوعا تو خاطرم هست، اما نویسنده و انتشاراتش رو بتونم اینها رو تهیه بکنم در اختیار دوستانی که متولی این برنامه شدن قرار بدم. اونایی که دوست دارن تابستونشون تحقیقاتی در زمینه مسائل ما، با دوستانمون جلساتی داریم، جلسات توراتخوانی، هفته ای دو هفته ای بار دور هم جمع میشیم تورات میخونیم. شما تا ادیان دیگر رو نبینید قدر اسلام رو نمیدونید. جلسات انجیل خوانی داریم، اوستا خوانی داریم، جلسات داریم. صحیح بخاری یکی از معتبرترین کتاب حدیثی اهل تسننه. ما دوستانی هستن با اینا مباحثه صحیح بخاری داریم، میشینیم با هم میخونیم آقا این صحیح بخاری اینجوری گفته، ببینیم که اون وقت بفهمیم دین ما انسان برای اینکه دینش رو بهتر بشناسه. لذا شما هم بتونید گروه های مطالعاتی تشکیل بدید و مطالعاتتون رو تو این زمینه ها قوی کنید. خوبه. آیا مسیحیان وارد بهشت میشوند؟ نمیشه گفت اصلا وارد بهشت نمیشن، با شرایطی وارد بهشت میشن. اگر کسی میخواد تو این زمینه مطالعه داشته باشه، کتاب عدل الهی شهید مطهری یه فصلی داره تحت عنوان جزا و پاداش غیر مسلمان ها. اونجا مرحوم شهید مطهری رو ادله ثابت میکنه که با این حدود و مسائل بله اهل کتاب هم میتونن بهشتی باشه. نظر اسلام در مورد حضور زنان در جامعه چیست؟ آیا زنان حق کار در بیرون از خانه را دارند؟ بله دارند. کی گفته ندارن؟ حالا این باز خود بحث زنان، من از خود خانم ها خواهشم اینه تو بحث زنان خوب کار بکنید. یه خاطره بگم جالب، یه ذره رفع خستگی هم بشه. یه جمع دانشگاهی رفته بودیم، نشسته بودیم، من یه آیه از سوره نساء خوندم. اون آیه در سوره نساء اینه که آقایان در یک شرایطی خانماشون رو کتک بزنن، یعنی فضربوهن نه بزن. ما تا این آیه رو خوندیم، آقا پسرهای که نشسته بودن همه کف زدن و رو به دختر گفتن آن نشته باشین، بله بخوریم، خدا هم گفته بزنین و اینا، و دخترها همه اخماشون رفت و هم عصبانی شدن، ناراحت شاکی داد، سب کنی حالا آیه خوندیم. خب توضیح بدیم این آیه رو. آیه رو توضیح دادیم. اتفاقا روشنفکر بازی هم در نیاوردیم که آخرش بگیم نه نباید بزنن. نه، آخرش هم رسیدیم به بزنن، یعنی آقایان بزنن خانم ها رو. ولی با تفسیرش که گفتیم، بحث که تمام شد، آخرین جمله رو گفتم، گفتم پس در این شرایط آقایان بزنن خانوما رو، خانوما کف زدن و آقایون گفتن آه داریم خوردیم شما باشین. که خیلی مسائل قشنگ حلاجی نشده. یه دختر خانم میاد قرآن رو میخونه، اوه اوه اینجا اینجوری نوشته، بعد میبنده میذاره کنار، این چه دینیه که. آقا صبر کن، این اگر تحلیل این رو بدونی خودت دفاع میکنی از این حکم، خودت به عنوان یه زن دفاع میکنی. اینو فقط به عنوان شاید مثال آوردم که تو بحث حقوق زنان تو این مسائل هم خب اعمال سلیقه های شخصی فردی، تحجر، ما از اینجور چیزا زیاد داشتیم. از اون بر روشنفکر بازی، این که نه دیگه خانوما بیان تو معدن با آقایون پا به پای آقایون در اعماق زمین تو معدن استخراج زغال سنگ هم کار بکنن. فمینیست ها اینجوری هم دیگه، فمینیست ها میگن زن از مرد چی کم داره، اونم بیاد و در این معدن کار بکنه. نه، اینو بله ما قبول نداریم. روحیه زن با کار اونجوریه در معدن اصلا سازش نداره. اما خیلی شغلا در جامعه است که اصلا خانوما باید باشن در اون شغلها، و در بقیه شغلها هم با حفظ پوشش و رعایت مسائل دینی هیچ اشکالی نداره. با توجه به اینکه شما بحث‌های خود را بر پایه عقل گذاشته اید، چه نوع دین ورزی را به خصوص برای ما جوان‌ها مناسب میدانید؟ دین ورزی جالبه بود، حالا اینو نشنیده بودیم، مهر ورزی شنیده بودیم، دین ورزی. خب آیا قبول میکنید که نباید دیدی فلسفی نسبت به دین داشت؟ آیا نباید نسبت به مسائل شک کرد؟ خب چرا باید شک؟ اتا شک نکنی که دنبال جوابش، اول باید در خدا شک بکنی بعدم بری دنبال جوابش. راجع به پیغمبر شک بکنی بری دنبالش، راجع به قرآن شک بکنی، راجع به حجاب شک بکنی، راجع به احکام دینی شک بکنی، تا این شک نباشه که اصلا به جای آدم نمیرسه. چرا دین را انتخاب نماییم که خود را گرفتار تقید نماییم؟ خب چیکار میخوای بکنی؟ لایکم انتخاب بکنی خودتو گرفتار بی‌بندوباری میکنی. یعنی هر جور باشی ما تو این دنیا مجبوراً باید گرفتار باشی، گرفتار اعتقاداتمون. اتفاقا اون لایک یک دردسرهایی داره، آخرش پوچیه، آخرش خودکشیه، آخرش به بن‌بست رسیدنه. اما این ور اتفاقا لذت بردنه. عیاشترین آدمای رو کره زمین دیندارا بودن. سلمان فارسی کیفی که کرده، شما کسی اینجوری کیف نکرده، لذت نبرده. شما یه نمونه به من تو تاریخ نشون بدید یک آدم دیندار واقعی خودکشی کرده باشه، یعنی به پوچی رسیده باشه خودکشی کرده باشه. اما بیا من صدها صدها نشونت میدم کسانی که با دین انس و الفت نداشتن، افسردگی گرفتن، خودکشی کردن. اصلا کسی دیندار باشه افسرده نباید بشه. امام زمان 1171 سال از عمر عزیزش میگذره، تمام جنایت های عالم رو هم دیده، در قربت هم زندگی کرده، مثل من و شما نمیتونه راحت بیاد خودشو معرفی کنه. 1171 سال در قربت باشی، در تنهایی باشی، فقط عده معدودی تو رو بشناسن، تمام جرائم دنیا رو هم با چشم خودت ببینی، افسرده نشی، این چه قدرتی میخواد؟ من پریشب یکی از سایت‌های اینترنتی رفتم، این کسایی که تو سیستان و بلوچستان، خب یه دست گروگان‌های ما رو گرفتن تو اون قضیه تاسوکی، یکی از گروگان‌ها رو چند وقت پیش سرشو بریدن. یه لحظه ما این فیلمشو گفته بودیم، فیلمو گذاشتیم اینجا شما دانلود بکنیم، اونم حالا فیلم کشتن یه نفر دیگه، تق اومدن زدن کشتنش. ما اینو دانلود کردیم، یه دفعه پخش شد، دیدیم ای بابا اینو خوابوندن سر آورد بالا، گذاشت شاغور رو خرخره بابا رو برید. اصلاً اون شب مگه ما تونستیم بخوایم احسامو خورد شد چقدر؟ امام زمان 1171 سال حمله مغول رو دیده، جنایت ها رو دیده، در کرمان توسط محمد شاه قاجار یک تپه از چشم مردم ساختن، چشمای مردم آدن، اینا رو همه رو دیده. من دو روز اگه بخوام صفحه حوادث روزنامه رو بخونم، روز سوم اعصاب ندارم، اینا همه جلوی چشم حضرت مهدی بوده. چجوری افسرده نشده؟ چجوری ناراحتی اعصاب اینها نگرفته؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با دین داره زندگی میکنه. قطعا هر کسی جای او بود الان کلی مشکلات روحی پیدا کرده. با توجه به اینکه 124,000 پیامبر آمدن و از همان ابتدا مشخص بود که خاتم پیامبران پیامبر اکرم است و تنها دین اسلام دین پذیرفته شده در پیشگاه خداوند است، و با توجه به اینکه تا ما بخوایم دین واقعی و حقیقی را پیدا کنیم عموما به پایان میرسد، عمرمان به پایان میرسد، در حالی که به هدف واقعی یعنی نزدیک و قرب خدا دست پیدا نکنیم چه لزومی به تحقیق است؟ کی گفته شما نمیتونیم؟ دین واقعی رو پیدا کنی. چرا میشه؟ این قدم که دیگه اگه این باشه که همه افرادی که دارن از دنیا میرن بیدینن، نه، این قدم آدم وسواس هم که دیگه لازم نیست به خرج بده. علت این که ماهواره و نگاه کردن به برنامه ها جایز نیست چیست؟ علتش اینه که ما قبل از اینکه فرهنگ ماهواره رو پیدا کنیم، ماهواره میاد تو کشورمون. اصلا تکنولوژی همینجوره متاسفانه، اینو باید قبول بکنیم ما ایرانی ها. شما چند درصد از کسانی که ماهواره تو خونهشون داشتن رفتید و دیدید که مثلا طرف بگه ساعت 9 شد الان یه سخنرانی علمی NITV داره، این سخنرانی علمی رو ما نگاه کنیم؟ چقدر شما اینجوری دیدید الان یه فیلم علمی خیلی عالی میخواد از تکنولوژی بشریت نشون بده، بزنیم این کانال. نه این نیست. آن 12 شد بزنیم اینجا الان یک رقصی داره، یک شویی میخواد. بابا ماهواره خب خیلی چیزای خوب توش داره، تکنولوژی داره، علم داره، اینترنت هم همینه، ولی ما چون هنوز فرهنگ سازی نمیشه قبلش، یه دفعه اینها میاد دست و پامونو گم میکنیم و فقط یکی رو میگیم بیاد آقا بیا. خلاصه همه کانالای علمیشو ببند، کانالای صحنه دارشو برای ما باز کن، ما ببینیم این صحنه مهنه ها چی. ولی صرف ماهواره باشه انسان میتونه استفاده صالح و شایسته بکنه، از اینترنتش هم همینجوره، ولی خب متاسفانه خیلی موقع اینجوری نیست. همین اسمس، با این اسمس خیلی میشه آقا مطالب علمی رو ما با هم منتقل بکنیم، اطلاعات خوب علمی که هر روز پیدا میکنیم با هم منتقل بکنیم. همش نگاه میکنیم اینین جوکای درد داغون و عکسای درد داغون و بابا دو تا مطلب اساسی منتقل بشه که بتونیم استفاده ای داشته باشیم. میخوام بدونم اگر هر کسی به اعتقادات خود چنین استوار باشد، کسی تغییری در دین خود نخواهد داد؟ بله، اون تعصب در دین که چیز خوبی نیست. امیرالمومنین به یارانشون میگفتن من حاضرم 10 تا از شما بدم یه دونه از یارای معاویه بگیرم. چرا؟ چون یارای معاویه تو باطلشون محکمن. اون محکم بودنشو امیرالمومنین میبینه، نه اون باطله رو. من اون محکم بودن اینا در پرداخت عشریه محکم بودنشون رو تحسین کردم، نه اینکه اینا حالا دارن کمک میکنن به اسرائیل این چیز خوبی باشه. عذرخواهی میکنیم از بقیه عزیزانی که فرصت نشد نامه‌هاشون خونده بشه و شرمنده از اینکه توضیح کاملی هم نتونستیم به بعضی از نامه‌ها بدیم. ممنون و متشکرم از اینکه تحمل فرمودید. ان شاءالله مطالبی که مطرح شد مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.